آقای عرفانی، من یه استدلالی دارم، دلم میخواد شما به من بگید آیا این نظریه درست است یا غلط. بهمن داره میاد و این بهمن 44 سال پیش شروع به اومدن کرده، یعنی همه اون چی که اتفاق افتاده برای این بوده که امروز ایران به اینجا برسه و اونم چیزی نیست جز نقشه تجزیه ایران و تبدیل ایران به 6 7 کشور کوچولو. به نظر شما در یه همچین شرایطی چگونه می شود جلوی این ماجرا رو گرفت؟ من اینی که میگم نظریه بنده رو ببینید، دو تا نظر داشتم. نظر اول این است که ما الان یا به یک رهبر قدر قدرتی احتیاج داشتیم که انقدر نفوذ کلام داشته باشه در جامعه که بتونه جامعه رو بسیج بکنه، از این پراکندگی جلوگیری بکنه و تبدیلشون به یک قدرت بکنه که دنیا در وقتی 1919 وقتی رفتن اون قرارداد رو بستن، مردم و چند تا روزنامه نویس و چند تا نماینده مجلس قدرت شدن و اونا فهمیدن در مقابل این قدرت نمیتونن، صدر اعظم سقوط کرد. الان اون قدرت وجود نداره در مقابل این بهمن. یا یه همچون رهبری باید باشه که با تهییج مردم و بخشهایی از خود حتی حاکمیت یه قدرت ایجاد کنه، یا یک که نیست متاسفانه الان وجود نداره، یا یک رسانه قدرتمندی که بتونه این هماهنگی و این همدلی و این قدرت رو ایجاد کنه. نمیدونم آیا اصلا این دوتا که من میگم درسته و آیا چیز سومی هم وجود داره یا خیر. بفهمید.
بله ببینید، این دو موردی که اشاره میکنید اتفاقا به قول معروف یکیش هستش که به خال میزنه، مطابق بایستی یه مقداری باز بشه. ببینید مورد دوم جناب همایون، وجود یک رسانه قدرتمند فراموش نکنیم، رسانه ابزاره، وسیله است، ظرفه، شما باید یه محتوا توش بریزید. اون محتوا برمیگردونه قضیه رو به همون نکته اول، یعنی جریانی که بتونه برای هدایت این داستان از این رسانه، از این رسانه قدرتمند استفاده بکنه. بنابراین راه حل در واقع نکته اوله، چون ما راه حل های کلاسیک نمیدونم متعارف و اینا رو در طول این 30-40 سال طی کردیم و میبینیم که الان که کشورمون در مرز سقوط تمدنی هستش هیچ کدوم جواب نداده. احزاب دور هم جمع بشن، متحد بشن، دموکراسی، شورای رهبری و اینا جواب نداده. در کشور ما فقط با این فرمول جواب میده که یک شخصیت قدرتمند و امیدوار باشیم سالم بیفته جلو و جامعه بتونه از این تشتت، تفرقه و پراکندگی بیرون بیاد، پشتش قرار بگیره، یک اتحاد کارکردی به وجود بیاد. ما نه به اتحاد ایدئولوژیک احتیاج داریم، نه به اتحاد مذهبی و نمیدونم قومی و نژادی و اینها احتیاج داریم، یه اتحاد کارکردی، اتحادی که بتونه این کار رو برای ما انجام بده. بنابراین نیاز به این فرد هستش، نیاز به رهبر هست. اما شما به درستی گفتید چنین فردی وجود نداره. وجود نداره ولی به معنی نیستش که نمیتونه وجود داشته باشه. به همین دلیل هم هست من الان مدت هاست در این برنامه ها دارم تاکید میکنم بر روی این که نخبگان جامعه، این کار توده ها نیستش. توده ها منتظرن رهبری شکل بگیره بیفتن پشت سرش. توده ها آفریننده رهبر نیستن، ایجاد کننده رهبر نیستن، این کار نخبگانه. و وقتی میگیم نخبگان به معنی اونایی که اون بالا نشستن خیلی احساس برتری و اینها دارن نیست، به معنی اونایی که آگاهن، اونایی که مسئولیت پذیرن، اونایی که اهل کارن، اونایی که ترس رو و تنبلی رو میذارن کنار و وارد عمل میشن و کار میکنن. بنابراین صحبت از دانشجوهاست، معلم هاست، صحبت از نیروهای آگاه کارگری، نیروهای آگاه سنفیه، صحبت از رسانه هاست، روزنامه نگاراست، اساتید دانشگاه، نویسندگان، تمام کسانی که از دور یا از نزدیک در هدایت افکار عمومی نقش دارن، همه اینا میبایستی بیان و رهبر رو به وجود بیارن، رهبر رو بیافرینن. ما پتانسیلش رو داریم جناب همایون عزیز، یعنی افرادی که بتونن این کار رو انجام بدن داریم. ولی تا زمانی که نشستیم یه فردی به صورت خود به خودی ما نمیدونیم چه جوری ظهور بکنه بیاد در اون جایگاه رهبری قرار بگیره، این انجام نمیشه. اگر نشستیم که برامون بیارن، اونا میرن وطن فروش ترین ها و خائن ترین ها رو انگلیس و آمریکا و اسرائیل برامون میارن میذارن. بنابراین هیچ نیروی فراتر و وراتر از خود ما وجود نداره که بتونه این کارو بکنه. اما این نیاز داره به درک اهمیت و ضرورت این نکته که ما به رهبر احتیاج داریم. یک، این درک رو عملی، به طور عملی، به طور مشخص، به طور کاری وارد یه پروژه کردن، یعنی منی که به این درک میرسم، منی که به ضرورت وجود رهبر برای متحدسازی ملت متفرق و پراکنده ایران میرسم، دست به کار بشم، فردی رو که تشخیص میدم به عنوان فرد مناسب شروع بکنم صبح زور شب تبلیغ کردن،
آقای عرفانی، آقای عرفانی، برای رسیدن به این نقطه، یعنی اون نخبگان رو یا اون آدمای شاخص که شما فرمودید رو، این فقط و فقط از عهده یک رسانه برمیاد، ضمن این که تاریخ به ما نشون داده رهبران از سه ناحیه ممکنه که به وجود بیان، حالا غیر از اون چیزایی که مربوط به بیگانگانه، یکی همین نخبگانی که میفرمایید، یک کسانی که در جامعه نفوذ دارن که متاسفانه الان تعدادشون زیاد نیست، یا نظامیان، و عملا در مورد کشور ما رسانه ها نقش بسیار برجسته‌ای در رهبرسازی بازی کرده. شما در همین ماجرای مهسا ببینید این رسانه های لندنی چجوری از چوب رهبر درست کردن و کردن و واقعا کردن، یعنی اگر حد برخی از اونها اگر حداقل لیاقت رو داشتن و توانایی رو داشتن میتونستن از این موقعیت بهره ببرن، ولی خب واقعا این پتانسیل رو نداشتن. پس ما باز برمیگردیم به این که امروز شاید وجود یک رسانه قدرتمندی که بتواند در برگیرنده اون نخبگان باشد برای ایجاد یک مرجع رهبری مهمترین موضوعه. آیا این درسته یا خیر؟
درسته، منتها ببینید با یه ماموریت خیلی مشخص.
دقیقاً، بله،
ماموریت این رسانه در حال حاضر از حالایی که داریم صحبتشو میکنیم این هستش که این ایده رو مطرح بکنه. ببینید ما الان که اون فرد رو نداریم که بخوایم اون رسانه رو در اختیار اون فرد قرار بدیم که بره مطرح بکنه، این ایده رو بیاد مطرح بکنه.
نه آقای عرفانی، این ایده رو مطرح بکنه که اون نخبگان رو وادار بکنه که بیاید. بله بله، بفهمید. بله،
رسانه به عنوان ابزار در خدمت این باشه که بتونه این پیام رو به نخبگان برسونه که حول محور این ایده فعال بشن، نه اینکه بشینن دوباره کنفرانس بذارن و صحبت بکنن و یه 45 سال دیگه وقت هدر بدیم. فعال بشن به معنی اینی که یه لیست 2-4-6 نفری تهیه بکنن، بهترین رو از توش بکشن بیرون و وظیفه خودشون قرار بدن که به عنوان نخبه، نخبه کیه؟ کسیه که شبکه داره برای خودش، کسیه که محل نفوذ داره، افرادی رو در دایره ارتباطات خودش داره، کسیه که دست تو رسانه داره، کسی که سر کلاس درس میره، کسیه که مردم به حرفش گوش میدن. ما داریم از اینها به عنوان نخبه صحبت میکنیم، از افرادی که مدرک تحصیلی دارن، گوشه خونه‌شون نشستن و دارن شعر حافظ میخونن حرف نمیزنیم. این رسانه میتونه این ایده رو به اونها منتقل بکنه و اونها جناب مهمن از زمانی که فعال بشن، اتفاقا نه فقط به یک رسانه، به مجموعه ای از رسانه ها احتیاج دارن تا بتونن این کار نفوذ بر افکار عمومی و جا انداختن این شخصیت رهبر رو انجام بدن.
یه نکته
در این صورت
ببخشید من یه پرانتز باز کنم،
در این صورت هستش که ببینید ابزار رو داریم، محتوا برای انتقال به این ابزار رو داریم که عبارت است از ایده جا انداختن رهبری از طریق کار عملی نخبگان برای شکل بخشیدن به جایگاه رهبر و تعیین رهبر. این انجام بشه جناب همایون عزیز، همونطور که اشاره کردید، به خاطر بستر تاریخی من تردید ندارم که جامعه ایران میتونه به سرعت از این حالت متفرق در بیادش، پشت سر این فرد قرار بگیره و ما بتونیم ایران رو در این دقیقه 90 از شر این بلایی که براش تدارک دیدن رها بسازیم.
یه چیزی رو میخوام جواب بدم، بسیار مهمه، برای اولین بارم هست عرضم به حضورتون که نمیدونم این چی شد یه دفعه. بله، خانم سارا نیلو نوشتند که ما به جز شاهزاده کس دیگری رو نداریم، مگه ما تمیزتر و وطن پرستر از شاهزاده داریم؟ ببینید در این مورد من و آقای عرفانی یک نظر ثابت واحد نداریم. من معتقدم شخص شاهزاده این امکان رو بیشتر از هر کس دیگری داره، برای دیگران باید یه چیزایی رو ایجاد کرد، ایشون به اون چیزا احتیاج نداره. آقای عرفانی احتمالا با من 100% مخالف، اما یه نکته دوست عزیز سارا جان، شاهزاده خودشون اعلام کرده من نمیخوام. آقا این خط رو اگر میخوام، من با آقای عرفانی کار ندارم، آقای عرفانی 100% مخالف این نظر منه، من 100% مخالف نم، اما شاهزاده بخواد بسم الله. ولی نمیشود که یه آدمی نخواد و شما بخوای و هیچ امکانی برای دیگران ایجاد نشه. ایشون اگر میخواد بنده رو من شهرام مهین دارم رسما جلوی این دوربین میگم، با آقای عرفانی هم کار ندارم، آقای عرفانی هم 100% ممکنه با من مخالف باشه. ما برای اینکه یه آدمی رو برسونیم به جایی که همین شاهزاده هست، کلی باید زحمت بکشیم، کلی باید مرارت بکشیم. ایشون بخواد بسم الله بفرمایید. ببخشید آقای عرفانی.
ببین عزیز، ببینید دو تا روش وجود داره برای پیدا کردن این فردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، فرد X علامت سوال. یکی رفتن به سراغ آدمهایی که به اصطلاح خیلی آسون به ذهن ما میان، به خاطر اینکه جلوی دوربین بودن، به خاطر اینکه مطرح بودن، به خاطر اینکه باباشون شاه بوده و غیر ذلک. ببینید این همون روش آسونیه که ما ایرانی های بسیار بسیار از لحاظ فکری فرهنگی تنبل ترجیح میدیم. یعنی وقت گشتن و ساختن و نمیدونم پیدا کردن و جستجو کردن و لیست درست کردن و شاخص گذاشتن و امتیاز دادن اینا که نداریم. ما یه نفر رو حاضر آماده دوست داریم که الان با 3 سوت بیاد بشه رهبر مملکت رو نجات بده. مثل تمام کارهامون از این روش بسیار معروف ماسپانیزاسیون استفاده بکنیم، با امید ایزد منان پیش برو. این جواب نمیده. 45 سال این روش که روش کودک صفتانه تنبلی آسانگیرانه هستش انجام شده و جواب نداده. حالا اگر خانوم سارا و خانوم مارا و غیره زالک تاکید دارن بر اون که آقا فقط همینه، 45 سال زحمت کشیدن به کجا رسیده، 45 سال دیگه هم در اختیار شد. یه روش دوم وجود داره. اون روش دوم رو من توصیه میکنم به سادگی میتونن تعریفش بکنن، اینه که اون فردی باید بشه رهبر که بتونه رهبری بکنه. بنابراین دنبال اسم نباشید، دنبال ویژگی، کیفیت، قابلیت، مهارت و مدیریت باشید. ذهنتون رو متمرکز بکنید روی کار، ذهنتون متمرکز نکنید روی ظاهر قضیه، روی محتوا بذارید. ظاهر قضیه این یکی هنرپیشه هالیوود بوده، اون یکی نمیدونم پسر کی بوده، اون یکی دختر کی بوده و اینها، این شما رو میبره به ناکجا آباد. همین حاصلش همین 30-40 سال گذشته است وقتی که هدر دادیم. یک بار بیایید درست عمل بکنید، یک بار بیایید بگید آقا برای تعمیر ماشین مکانیک لازمه، همسایه من انسان بسیار درستکار و نمیدونم عاقلیه ولی مکانیک بلد نیستش، سراغ اون نرید، برید سراغ یه نفری که ممکنه سیبیلای چخمخی داشته باشه، یه مقدارم نظر بدی ممکنه به دختر همسایه داشته باشه، ولی در عوض میادش برای شما این کار رو انجام میده. ذهنتون رو متمرکز بکنید روی کارکرد، ذهنتون رو روی اون قابلیتی بذارید که فرد رهبر باید داشته باشه. اینقدر دنبال ظواهر نباشید. همین بودش که باعث شد اسرائیل اینترنشنال در جریان جنبش مهسا بتونه از این ظاهرگرایی شما استفاده بکنه، چند نفر رو که توی نمیدونم رسانه‌ها و هالیوود و کجا بودن بیاره براتون یه مجموعه‌ای که در علوم سیاسی بهش میگن مجموعه عجق وجق درست بکنه، بذاره جلوتون، جنبش مهساتون رو زمین بزنه و کارشو تموم بکنه. بنابراین خودتون رو سر کار نذارید هموطنان عزیز. برید سراغ 1000 بار راه غلط رو رفتید جواب نداده، 1000 بار فرمول نادرست، افراد نامناسب رو مطرح کردید جواب نده، یک بار فقط برید به سمت راه درست و اونی که فردی میتونه رهبر باشه که رهبری بدونه، فردی میتونه رهبر باشه که رهبری بکنه، فردی میتونه رهبر باشه که کار رهبری بلد باشه، قابلیت رهبری داشته باشه. از اونجا هستش که کار راه میفته و جلو میره.